بحث الوصیت و به اعیان ترکه للورثه موسی می آید عین ترکه را وصیت می کند عین ترکه را الوصیت و به اعیان ترکه للورثه برای هر کدوم از وارث ها عین خاصی را وصیت می کند به مقدار سهم و نصیب مثلا فرق هم زمین دارد هم ساختمان دارد هم مغازه دارد برای هر کدوم از اینها به اندازه سهمش مثلا میگه مغازه را پسرم بردارد باغ را مثلا دخترم نمیدونم فلان چیز را فلانی بردارد خب اینجا وصیت می کند برای چه کسی؟ نه برای شخص بیگانه بلکه برای خود وارث فرزندان وارث هستند دیگه وصیت می کند برای هر کدوم از این وارث ها عین مخصوصی را به مقدار عرض می کنیم مثلا اینطور می گوید البستان و لولدی ابراهیم باغم مال فرزندم ابراهیم و دال اخیه حسن خانه هم مال فرزندم حسن که برادر ابراهیم است و قطعت الارض لابنتی مریم اون قطع زمین هم مال دخترم است ولم یکن فی ذلک محاباتون تنفذ الوصیه به کاملها لعدم المزاحمه لحق وارث من الورثه در اینجا چون محابات نیست یعنی یه وصیت غیر عادلانه نیست که اجحاف بشود بر یک وارثی اینجا چون مزاحمتی نیست با حق سایر وراث این وصیت چیست؟ این وصیت نافذ هست حالا اینجا همینجوری وصیت برای هر یک از ورثه به اندازه نصیبش صحیح هست اگر این باشد عمل به آن واجب هست چرا؟ چون مزاحمتی در حق ورثه ایجاب مثلا به پسر چه دو برابر داده بشود خودش تعیین کرده به مثلا فلانی به دخترش اینقدر باید برسد برای او تعیین کرده است این درسته
مثلا برای دخترشم من رازه پسرم تعیین کرده
خودش بدهد مانع نیست ولی به عنوان وصیت باشد نه دیگه
به
ورثه حقش بکنه همون نداره اشکالی نداره
خب ببخشید همون وصیت که اندازه بکنید مثلا پسرها اندازه سهم رو گفتن اندازه سهم بله حالا یکی از مورث مثلا یکی مغازه داره باغ هم قیمت عرض شد که روزش مثلا به اندازه مغازه است وراث میتونم بعد از اعتراض کنم که مثلا ما میخواییم قبول نمیکنیم تا بزار بشه مثلا
نه این فرض اندازه نصیب خودش تقسیم کرده است دیگه به اندازه نصیب میشه
از لحاظ مالی یک اندازه هست
نمیتونم از سهم المشا و عین الخاصه اونجایی که مال مصابه سهم مشا باشد مثلا یک سوم، یک چهارم خب اینا عدد کسری است دیگه سهم مشا هست در اونجایی که مال مصابه سهم مشا باشد یک سوم، یک چهارم از مجموع ترکه یا یک سوم زمینش، یک سوم ساختمانش اگر این چنین باشد فَإِنَّ الْمُوسَى لَهْ يَمْلِكُهُ بِمُجَرَّدْ مَوْتِ الْمُوسِي وَقَبُولِ الْوَسِيَّةِ مُوسَى لَهْ این را مالک می شود به مجرد اینکه موسی بمیرد و این مُوسَى لَهْ وصیت را قبول کند به مجرد موت موسی و قبول وصیت این مالک می شود حالا فرقی نمی کند غائباً کان المال المصاب او حاضرن مالی که به اون وصیت شده بود غائب باشد مثلا در یک شهر دیگری است یا حاضر باشد فهوه یعنی موساله شریکن للورسه فلحاضر، در اون اموال حاضری شریک ورسه است، چون یک سوم مال اوست دیگه، دو سوم مال ورسه است، یک سوم مال موساله. الان این زمینی که در اینجا هست اینا مشترک هستن، دو سومش متعلق به ورسه است، یک سومش متعلق به موساله. حالا اون مالی که در بله این شهر نیست، غائب است، وقتی چه حاضر شد، خب در اینجا هم باز چیه؟ مشترک میشوند دیگه، یک سوم مال موساله، دو سوم مثلا اون اجناسی که در خارج از کشوره بعد از چند ماه به کشور میرسه، در اون چون گفته یک سوم تمام مالم را دیگه، یعنی تمام مال فرقی نمی کند، اموال حاضر او باشد یا اموال غائب او باشد. اما اذا کانن مصابه اینن خاصتن متمیزتن و مستقلتن، اما اگر مصابه این خاصه باشد، ببینید این فرقش با اون قبلی چیز، در اونجا به صورت مشابه بود، گفته بود یک سوم اموالم را، یک چهارم اموالم را، اما اگر مصابه این خاصه باشد چه مستقل است، مثلا گفته اون زمینم را من وصیت میکنم، زمینم را وصیت میکنم، خب و فرض این باشد که این زمین چه این خاصه است بیشتر از ثلث مال او نمی باشد، چون بیشتر باشد احتیاج به اجازه ورثه دارد، نه کمتر از اون هست. خب آیا موساله در اونجا حقی دارد؟ نه، اگر مال موسابه عین خاصه مستقل باشد، موساله لا یملک العین، عین را مالک نمی شود، مجد در صورتی که فلا یملک الموساله العین، مالک نمی شود موساله عین را الا اذا کان ضعف قیمتها فی ید الورثه، موساله آن را مالک نمی شود مجد چه دو برابر قیمت آن دست ورثه باشد. ببینید الان مثلا این زمین 100 میلیون تومان قیمتشه، کل اموال او 300 میلیون تومانه، این زمین هم قیمتش چیه؟ 100 میلیون تومان. خب الان دو برابرش دست ورثه هست دیگه، اینجا مصالح مالک میشود، اما الان زمینی که دست او هست 150 میلیون تومانه، کل دارایی او چیه؟ 300 میلیون تومانه. خب آیا اینجا مصالح مالک می شود؟ نه دیگه، مشا خواهد بود دیگه، چون به اندازه 50 میلیون تومان سهم ورثه در این زمین وجود دارد و رضا مستقلن را مالک، به صورت چه مالک می شود؟ به صورت مشا، نه به صورت مستقل. رضا اینجا هم این چنین است دیگه، بگیم اگر مال مصابه این خاصه مستقل باشد، موساله مالک نمی شود، مجز زمانی که قیمت آن در دست ورثه دو برابر، آنچه در دست ورثه است قیمتش دو برابر آنچه باشد که در اختیار موساله است. یعنی بیشتر باشد اونا میتونن ممانعت کنن دیگه، میگن چه بیشتر از سلس هست دیگه، بیشتر از سلس
هست.
خب الوصیت و بالمنفعت مؤبده، وصیت به منفعت مؤبده، یعنی منفعت یه جایی به صورت ابدی، مثلا فرض کنید یه نفر وصیت میکند اجاره خانش، میگه به فلانی بدهید اجارش را، اجارش را یعنی سکونت کند مفت مجانه سکونتش را، یا مثلا میوه های باغش را وصیت میکند شیر حیواناتش را وصیت میکند. اینجا وصیت متعلق چیه؟ منفعت هست دیگه، میوه باغش را، شیر حیوانش را، سکونت خواهد. میگه من اجازه بدهید چه مثلا 10 سال فلانی در خانه من مجانن سکونت کند. این وصیت به چیه؟ وصیت به منفعته. خب در چنین مواردی حالا منفعت فرقی نمی کند، به عمد معینه با زمان معین مثلا 10 سال 20 سال تعیین کرده، او دامت به دوام العین، میگه تا این خانه هست، تا این باغ هست، میوه هاش مال فلانی. اینا چه میگویم؟ منفعت، وصیت به منفعت مؤبده، چون زمان تعیین نمی کند، میگه تا این باغ هست، تا این زمین هست. خب اگر محدود باشد اون را مشخصه، برای مثلا 10 سال، برای 20 سال. بله مثلا 10 سال فلانی سوار بشه ماشینش را مثلا. بله حالا اون خودش میداند که منفعت اگر به وصیت بشود خودشون منفعت را استیفا کند یا پولش را بدی. بلاخره منفعت ملک چه کسی؟ ملک موسا. الهام مختلفه است دیگه، از همه الهام باید استفاده کنید.
برای جز و وارسی من گررسه مدار منفعت مدار
بله
گررس این دیدی یا
ساکار الان خب پس اونجایی که محدود باشد مشخص باشد مثلا برای 10 سال منفعت این باب وصیت شده است. خب حالا چگونه منفعت 5 سال قیمتش مشخص میشود؟ به قول ایشون میخوان اینجا را بفروشن، میتونن بفروشن دیگه، ملک چه کسی است؟ ورثه است. الان به موساله اون منفعتی که وصیت شده هنوز 5 سال چه تموم نشده تا موساله اون را استیفا بکند، سهم او را چگونه میدهن؟ ایشون این را حل را میگوید. ازا اوسا مثلا به منفعت بستان 5 سنوات، حالا 5 سال منفعت بستان را وصیت کرده. قوم البستان به مجموعه اولا، این بستان را میان کلن قیمت گذاری میکنن که این بستان زمینش، درختانش، میوه‌هایش مثلا فرض کنید 10 میلیون. فایزا کی کانت قیمت او 10,000 درهم، حالا ما میگیم 10 میلیون تومان مثلا.
فقط درهم میاد،
دینار اکثر نام پیگیر در مدرسه، همین مارا دیر همه مارا دیر زمان پیغمبر را باید دارم دیر هم در زمان پیغمبر در زمان گذشته نقره بوده است، یه مسکال نقره دیر هم بود، یه مسکال طلا دینار بود، نه دیر همه الان دیر همون روز است، نه دینار الان دیناره اون روز است. خب حالا میگن که حالا ما درهم اصلا نه دینار میگیم نه درهم، 10 میلیون تومان میگیم پول خودمون، 10 میلیون تومان قیمت گذاری بشه. بعد بیاین دوباره این را قیمت گذاری میکنم مصلوب المنفعه، این 5 سال اگر این منفعت نداشته باشد این قیمتش چقدر بود؟ با منفعت 5 سال قیمتش چقدر بود؟ مثلا 10 میلیون تومان. بدون منفعت 5 سال قیمتش مثلا 5 میلیون تومان بدون منفعت. خب اینجا میخوام سلس را مشخص کنم. سلس را چگونه مشخص میکنم؟ مجموع قیمتش 10 میلیون تومان مصلوب المنفعه، منفعت را در نظر نگیریم قیمتش 5 میلیون. خب برای منفعت قیمتش مشخص شد میشه 5 میلیون تومان. اون 5 میلیون تومان قیمت چیه؟ منفعته. نگاه میکنیم این 5 میلیون تومان چه قیمت منفعته به اندازه سلس باشد یا کمتر از سلس باشد، نافذه بیشتر باشد، احتیاج به اجازه ورثه داره. خب زمان مشخص بشود مشکلی نیست. طریقش را متوجه شدید دیگه. اول چه میکنن؟ اول چه میکنن؟ مجموعش را، مثلا زمین را با اون منفعتش، مثلا میوه هایش. میگن این با میوه های 5 ساله 10 میلیون تومان. بدون آن 5 میلیون تومان. پس آنچه میماند برای منفعت 5 میلیون تومان. این 5 میلیون تومان میشه از سلس، یعنی مصابه. اگر کمتر از سلس باشد یا به اندازه سلس باشد نافذه، بیشتر باشد احتیاج به اجازه ورثه دارد و الا نافذ نخواهد. اما مشکل اونجا است که منفعت معین نباشد.
وجود حساب را مولا شروع کنم منفعت این رو اصلی سکم آقا که مثلا برای همون که خرسی میگی من که میچی کده شروع دیده بی کشکی جا ناسم بیدید این رو محرم جا آه پیشه بسیتی دیگه کسی بیش میلیون رو پیش میسن
نه اون نمیشه من چون شاید سال آینده قیمتش بیشتر باشد کمتر باشد
منفعت قیمت
رو توی هم رفته یه هم رفت. چون اگر سال را شما تعیین کنید الان مثلا منفعت امسال 3 میلیون تومان شاید سال آینده انگور قیمتش بالا برود شاید پایین بیاید
شاید
بعد بگید نظام مجموعش را بگن این با منفعت 5 ساله چقدر میکرد؟
منفعت 5 ساله از
نجاست عمره ها هستن دیگه کارشناسان
کارشناس
هم سنوات گذشته
انسان پیدا
نه،
نه امسال
را تخمینیه تخمینیست بله درگیر چی نیست تخمینیست
جنب تخمین آورده الان بیز دیگه واقعا بیل در اولان آسان 1 میلیون تو بیش ایلده اولای 5 میلیون ها جد میلیون
من رو تخمینیست حالا 1 ساله تعیین کنم 5 فرقی نمی کنم منظور قیمت منفعت مشخص می شود اما اونجایی که منفعت به صورت محدود نباشد منفعت به صورت مؤبد وصیت بشود مثلا گفته میوه های باغم را الالعبد تا این باغ هست خب الان منفعت را چگونه مشخص می کنم تا به مصالح داده بشود اینجا می آین این باغ را با منفعتش به صورت کامل قیمت گذاری میکنن که مثلا این با تخمین میزنن دیگه فرض کنید 100 سال عمر میکنن این با چه نمیماند ها برای 100 سال چه مثلا برای مثلا فرض کنید بله 30 سال
مدت
تعیین نشده ولی عرفاً این با و بستان تا چه زمانی دوام و استمرار پیدا میکنن مثلا میگن 30 سال 30 سالی دوام بده. خب اون وقت این زمین با منفعت 30 ساله قیمت چقدره؟ یه بار اینطور قیمت گذاری میکنن؟ یه بارم این زمین را بدون منفعت 30 ساله قیمت گذاری میکنن. اونجا قیمت منفعت به دست میاد دیگه. و معمولا میدن دیگه قیمت زمین بالاتر از قیمت منفعت. مثلا 30 میلیون تومان باشد ها؟ اونجا 20 میلیون تومان قیمت زمین میشه 10 میلیون تومان قیمت منفعتشه اون 10 میلیون تومان میشود مصابه ببینیم از سوس بیشتر است یا کمتر است به اندازه سوس یا کمتر از سوس باشد نافذه بیشتر از آن باشد نافذ نیست اینم در صورتی که منفعت محبده باشد.
و تعداد
اون داده استفاده یاد چند میلی اون رو
نه اون بار محبت نسبت به این بار نه اون شب منفعت محبت یعنی چی؟ تا این این بار منفعت داره تا این خانه ویران نشده
شاید اون شفلایی ایستم پرده بود
بله الان کارشناس هم میبیند دیگه این ساختمان مثلا 50 سال عمر میکنه 50 سال اجاره اینجا چقدر میشه؟ تخمین میزنن دیگه و اساسا تعیین میکنن البته خب زمین بدون منفعت هم قیمت دارد دیگه زمین تنها بله منفعتش موجب مالیت آنچی نمیشود زمین خودش مالیت دارد و قیمت دارد خب راه های اثبات وصیت این آخر مطلب است در وصیت بعد وصایت را شروع می کنیم یک از چه راه های وصیت ثابت می شود به شهادت عدله با شهادت دو عادل لعموم ما دل على حجیت البینه و وجوب العمل بها چون بینه عدلی شام است که بینه شهادت عدلین است و شهادت عدلین در همه جا اثر دارد و ثابت می کند بر متعلق خودش را وصیت هم یکی از اون هاست دو در هنگام ضرورت به شهادت اهل ذمه با شهادت اهل ذمه هم ثابت می شود اهل ذمه یعنی یهودیان و مسیحیان آیه 107 سوره مائده یا ایها الذین آمنوا اونها که ایمان آوردید شهادت بینکم اذا حضر احدکم الموت وقتی یکی از شما را مرگ فرا رسید حین الوصیه اثنان ذوا عدل منکم دو نفر عادل از شما او آخران من غیرکم یا دو نفر از غیر شما این مثلا فرض کنید مرسی مسافر است در سفر است الان از کجا برود مسلمان پیدا کنه به جایی که مسیحیان هستند وصیت نامه ایشون را مسیحیان امضا میکنند غیر مسلمانان امضا میکنند اینجا گفتند چه ثابت میشود بر اساس همون آیه 107 سوره مائده شود او آخران من غیرکم یا دو نفر از غیر شما این انتم ضربتم فی الارض جا مسافر هستید فاصابتکم مصیبت الموت مصیبت موت شما را اصابت می کند اینها را شما می توانید به عنوان وصیت عنوان شاهد بر وصیت تعیین کنه اینم یک راه راه دیگر الوصیت و تثبت الوصیت و بالمال به شهادت عدل و یمین با شهادت یک عادل یه مرد عادل و قسم اینم ثابت میشه به شهادت عدل و امرأتین سگتین با شهادت یک عادل مرد و دو عادل زن چون مسئله مالی هستی که در مسائل مالی شهادت زنان پذیرفته می شود بله؟ بلا خلاف ولا اشکال هیچ اختلاف اشکالی نیست لإطلاق العدلة الدالة على ذلك الشاملة لما نحن فيه عدله ای که شهادت یک مرد و دو زن را در مسائل مالی تایید می کند اینجا را هم یعنی باب وصیت را هم شامل می شود و همچنین راه دیگر تثبت الوصیت بالمال، وصیت مالی ثابت می شود به شهادت اربع نسبه، چهار زن و سلاست اربعی، اگر سه تا زن شهادت بدن سه چهار ما، اگر دو تا زن شهادت بدن یک دو ما، یک زن شهادت بدن. ببین در مسائل مالی هستن، ولی در مسائل غیر مالی چه اینجور در نمیاد. قال صاحب الجواهر من غیر خلاف فی شیء من ذلک، اختلافی در این نیست، ولی اصل فیه النصوص المستفیضه، اصل روایاتی است که به صورت مستفیض نقل شده. منها قول امام صادق علیه السلام، روایت امام صادق علیه السلام فی خبر ربعی، در خبر ربعی فی شهادت امرأت، در شهادت دادن زنی که حضرت حاضر شده بود، رجلن یوسی، بالای سر یک مردی که وصیت، یه زنی اونجا حاضر شده، لیس معها رجلون، هیچ مردی با اون نیست، ولن یک زن هست، اون شهادت میده. میگه مثلا من شنیدم این به 10 میلیون تومان وصیت کرد به فلانی، شاهدم فقط یک زنه. اینجا گفتیم به اندازه چقدر؟ یک، یعنی مثلا 10 میلیون تومان باشد 2.5 میلیون تومان نافذ میشه. امام فرمود یجازو ربع موس اوصا به، به حسب شهادت ها، به حسب شهادت او یک چهارمونو که وصیت کرده، یک چهارمون که وصیت کرده نافذ میشه. حالا در بعضی از روایات هم هست یک چهارم در ربع وصیت، اونجا که زن مسلمان باشد و متهم در دین خودش نباشد. این روایت ولو در مورد یک چهارم است، اما دو تا زن شهادت بدهد یک دوم، سه تا زن شهادت بدهد سه چهارم، این در روایت نیست. میگه این یک دوم چیز یک چهارم به عنوان مثال گفته شده دیگه، بقیه موارد هم مثل همین است، هیچ فرقی نمی کند. ولی ما درسته اگر جمود کنیم بر نص، نص فقط یک چهارم را گفته، اما با توجه به این که بقیه موارد همین چنین است، از اون جهت می شود تعدی کرد. مگر آنچه کسی بگوید نه، چون روایت یک چهارم را گفته ما فقط به اونجا اکتفا می کنیم، اما سه چهارم یک دوم در آنها نمی توانیم این شهادت را بپذیریم. خب این در مورد وصیت تملیکی بود. وصیت تملیکی هم وصیت مالی هست دیگه، شخصی مالی را وصیت می کند به دیگری، موسی هست، موسابه هست، موساله هست. اما وصیت عهدی، وصیت عهدی یعنی چه؟ چه شخصی را وصی خودش قرار میدهد، جانشین خودش قرار میدهد که او قیام کند و اقدام کند به کارهای او، اون از چه راهی ثابت میشود؟ اون فقط از راه شهادت دو مرد ثابت میشود. ببینید وصیت تملیکی چند تا راه بود؟ در وصیت تملیکی 4-5 راه، اما وصیت عهدی چطور؟ فقط دو مرد عادل. یعنی شهادت زنان در وصیت تملیکی مقبول است، ولی در وصیت عهدی مقبول نیست.
وصیت
خب 2 دقیقه استراحت
می‌کنیم.